بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. شرح جنود عقل و جهل، جلسه 67.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما. تبریک عرض می کنم. ایام پر از خیر و برکت باشه انشالله براتون و خانواده محترمش. ما در رابطه با این بخش از حدیث جنود عقل و جهل از امام صادق علیه السلام رسیدیم به استسلام و که از جنود عقل و نقطه مقابلش استکبار که از جنود جهل و هست که اینا همنشینی داره و یک سری از مفاهیم در قرآن کریم. خواهشن تمام سعیتون رو بکنید خودتون زحمت گردن من نندازید. وقتی داریم راجع به اقوام گذشته تاریخ صحبت میکنیم اینا رو خودتون به روز رسانی کنید. خدا نمیده قصه تعریف بکنه، کتاب قصه نیست قرآن، بلکه در واقع هدف اصلی اینه که ما درس بگیریم. فعتبه عرض کردیم محرومیت از هدایت و ابتلا به عذاب الهی یکی از این مفاهیم همنشین با استکباره. بعدی کفر رو عرض کردیم، تکذیب آیات الهی رو عرض کردیم و ادامه داره. من مواردی رو عرض میکنم که وقتی میگم تکذیب آیات الهی، همین امروز شما جلسه قبل عرض کردم راحت میید نشانه های خود رو صبح تا شب صدر تا زیر زندگی ما رو گرفته نمیبینیم و اینکه نادیده میگیریم یه بحث، این که تکذیب میکنیم مسخره میکنیم یه بحث دیگه است. در ادامه رسیم به ظلم. ظلم یکی از واژه‌هایی که در قرآن کریم هم نشین استکباره و به کار رفته به این موضوع. استکبار فرعون و یارانش، آیات 39 و 40 از سوره مبارکه قصص در مقابل حق، سرنوشت تأسف‌باری که دارن و در عبرتی بشه برای ظالمان ستمگر. و میشه گفت از نگاه قرآنی یه ملازمه‌ای بین همراهی بین استکبار و ظالم بودن هست. و سه مدل ظلم هم داریم. گونه اول ظلم، ظلمی که ما در حق خدای متعال انجام میدیم به معنی رعایت نکردن شأن و مقام و جایگاهشون، صفات جمالیه و صفات جلالیه ایشون، اونطور که شایسته توحید ایشون، اونطور که باید که ما نه نمازی خوندیم نه توجهی بهشون داشتیم. میگیم الحمدلله کما هو اهله، شکر خدا همونطور که خودش اهلشه. ما که نمیتونیم بگیم که وقتی میگیم سبحان پاک و منزه، اصلا درکی از اون نزاهت به اون شکل نداریم اصلا. خب و هیچ وقت نتونستیم درست خدا رو عبادت بکنیم. شاید بگیم پیامبر درست خدا رو عبادت کرد، امیرالمومنین درست عبادت کرد، نمیتونیم. و بعضا متاسفانه الفاظی به کار میبریم، خدا رو فراموش میکنیم، واقعا ظلم میکنیم در حق خود. نوع دوم ظلم، ظلم به نفسه که بزرگترین نوع ظلمها، که منشأ همه ظلمهای دیگه تو قرآن. دقت بفهمید، ما خودمون عرض کردم جلسه ما به خودمون ظلم میکنیم، به این معنا که منع کردن نفس از سیر به سوی کمال و مشغول ساختن اون به امور دنیوی و این دنیای متکثره. چون خورشید که به تابه، حالا سرس کنید زبانم رو این نفر به خورشید توحیدم بکنه، خورشید اینجا منظورم خداست، چیز از خورشید کم نمیشه. اما شما چشمات رو بنده خودت از دست میدید. بدترین نوع ظلم همینه. و نوع دیگه ظلم، ظلم در حق مردم و تضییع حقوق اوناست، در اموالشون، آبروشون، هر چیز دیگه. این ظلم از گناهان کبیره است و بخشیده هم نمیشه. نداشته باشه خود اون فرد باید ببخشه. و من خدمتون عرض میکنم اون دنیا بعیده ببخشه، یعنی اصلا روش حساب باز نکنید. همینجا تا الان هرچی خرابکاری بوده هیچی، سعی بر جبران بشه. از این سعی کنیم، نمیتونیم، بازم در میره، دستمون در میره، نمیتونیم. اینکه سعی بکنیم تکرار نشه، عنایت داشته باشه، کمتر کنیم دیگه، ورودی رو کمتر بکن تا جایی که میتونیم. بعد مسئله بعدی بی اعتقادی به معاده، اینا با استکبار هم نشینه. عجیبه، یعنی این طغیان میرسه و یعنی میخواد اینجوری بگه که شاید این برداشت میشه واقعا از آیات الهی، که مثلا سوره قصص آیه 39 که اینا، یا سوره فرقان آیه 21 مسخره میکنن. یعنی مثلا خب یا خدا رو ببینیم، به جهنمتون رو ببینیم چه شکلیه، مثلا کدوم بهش، کدوم جهنم، کی از اون ور برگشته. اینکه بعضن بعضی از این جملات برای شما آشناست، خدای نکرده ممکنه به گوشتون بعضن خورده باشه، حالا این نشون میده که این افرادی دوربر ما، حالا انشالله خودمون که از این حرفا نزدیم، دوربر ما دوچار این فاجعه شدن. اینجوری بگیم بهتره، عرض کردم کوتاه خدا نمیدن قول استکبار، که میجوری انگار مسخره میکنه دیگه، تکذیب هم میکنه. این کسایی هن که تمام برنامه ریزیشون برای این دنیاست، برای دنیای بعد اصلا که انهو وجود نداره، همه چی رو با همین دنیا میسنجن، اصلا تو محاسباتشون نیست. مثلا اینو ببخش، حالا اون دنیا خدا بهت ثواب میده، چی همینجا باید من نقد کنم؟ مثلا اون نسیه است، خب یا همینجا من چیزی که دم دسته و سهل و الوصوله رو میگیرم، با آخرت و ماخرت اونجا اصلا کار ندارم. حتی یه جاهایی برای اون، بالاخره ما فطری حسی داریم، ممکنه مثلا به یه فقیری هم کمک کنه ها، دقت بفهمید، از سر اعتقاد به آخرت نیست. مثل کسایی که اصلا ندانم گیران، خدا رو قبول ندارن، اما بالاخره فطرتشون دوست داره کمک به دیگران رو. برای کسی که آخرت رو قبول نداره، کمک کردن به دیگران از منظر دنیوی شده خب رو عاقلانه هم محسوب نشه، خودش هم میدونه، اما یه لذتی میبره، احساس کرامت نفس پیدا میکنه. حتی اونم چیزی نیست، یعنی بگید دستگیری بکنه و نمیدونم فلان، از این خبرا نیست. خب عادت بعضن میبینیم، مثل یه مستی که دقت بفهم تو حالت عادی بخشندگی داشته، بعد توی مستی هم میبخشه، شاید حتی چون انان از دست میده، عقلش تعطیل میشه، بیشتر هم ببخشه. خب اما این بخشش اثر چیه؟ آیا ایمان داره به اونجا یا نه؟ یه حس خوب بهش دست میده، انگار که رفته مثلا چه میدونم یه ماده مخدر مصرف کرده که یه حس خوب بهش دست میده، شادی برش بیاره، نه همون برداشت میشه. خب هرچند اثر مثبتی روی زمین داره ها، در این کسی منکری نیستش. مسئله بعدی، مجادله با حق بدون برهانه، ویژگی این افراده. سوره غافر آیه 56، سوره 40 همین سوره هم در واقع با زور اشاره میکنه که کلکل میکنن با حق، وقتی هم ازشون چیزی خواسته میشه هیچ دلیل ندارن. آیه قرآن شمه به غیر سلطان، میگن کارا هم میکنن استدلالا بدون هیچ دلیل واضحی. بعضی هم نمیدونم پیش اومده براتون یا نه که مثلا دارید با یه سری از افراد بحث میکنید، صحبت میکنید، بعد دارید وقت میگذارید، بعد جای خوبش که میرسه خیلی عجیبه، یعنی جایی که میخواد گیر بیفته طرف، خب یو اینقدر قشنگ بحث رو عوض میکنه با یه شوخی با یه خنده ای، مثلا میزنه زیر همه چی، خیلی عجیبه. عشان میفهمید، میگه آقا متوجه شد چی گفتم؟ خب حالا چه خبر مثلا، ولش کنید، کدوم تیم برد، کدوم تیم باخت، هوا چطوره، نمیدونم دلار چنده، یو این بحث کلا نبسته، نمیخواد اصلا، بناش این نیستش، مثلا اومده برای نفهمیدن شما چی میگید، یا از شرق داری میگه از غرب جواب میده، از غرب داری میگه از شمال جواب میده، به غیر سلطان، دلیل واضح و روشنی مطلقا نمیارن، انکار میکنن بدون دلیل، دوست نداره نگاه کنید. این خوی این آدم، یه فطرت این آدم کثیف شده، نمیخواد بپذیره، مطلقا نمیخواد بپذیره، هر چیزی که مقابلش باشه رو نمیپذیره، میره قوه قضاییه، میره دادگاه، آره میخواد دادگاه جمهوری اسلامی بشه، دادگاه انگلیس بشه، دادگاه آمریکا، محکومش فوش میده، با هیچ چی کار نداره. هر قاضی این آدم محکوم کنه آدم بدیه، هر قاضی رو محکوم کنه دزد، رشوه گرفته لابد، اصلا میگه میشید تو هر حالتی باشه حق با اونه، داره رانندگی میکنه، بقیه باید مراعات اینو بکنن، بقیه باید بهش راه بدن، به راننده های توهین میکنه بابت افعالی که خودش همون کارا رو انجام میده، پیاده باشه حق با پیاده هاست، سوار ماشین باشه حق با سواره هاست، باید ترمز بزنن پیاده رد بشه، پیاده بشه سواره باشه یه اینا چیه بیرم برو از نمیدونم پل هوایی رد شو اینجا چیکار میکنی باید بزن اینا رو بکشی نمیدونم فلان، اصلا خیلی عجیبه، یه اتفاق بدی میفته. بعد اینا متاسفانه بخشی رو تحت سلطه تربیتی خودشون میگیرن، فرزندانشون، خانوادهشون، خواهر برادرشون، آرام آرام یک جامعه کوچکی میسازن، وقتی اینا لکه 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 زیاد بشه دیگه نمیتونن جمعش کنن، یک جامعه به باد میره، یک جامعه فاسد میشه، اکثریتشون فاسد میشه. همین مثلا در قرآن آیاتی داریم در مورد عذابی که سر یک جامعه میاد، همین بوده دیگه. یک اکثریتی از اون جامعه، این جامعه چیز از توش خیلی ازش در نمیاد. حضرت نوح چی میفهمه؟ ولا یلدو، یعنی اصلا دیگه نمیزان الا کافر و فاجر. از بین اینا که به دنیا نمیدل کافر و فاجر بودن، اینا چه حسنی داره؟ هر کی بخواد اکسیژن مصرف میکنه. خدا بعضی موقع یک جامعه رو به خاطر 5 تا مؤمن نگه میداره، انقدر مؤمن ارزش داره. اونا که از اون غیر مؤمن و اصلا کافر رو که اصلا هیچی. وقودها الناس والحجاره، مثل سنگی میدونش، میگه مثل چوب، به عنوان هیزم آتش جهنم ازشون استفاده میکنه، چوب ازشون استفاده میکنه. مسئله بعدی ملأ قومه. ببینید که سوره مبارکه اعراف آیه 40 واژه ملأ تو تفسیر نمونه، ملأ به معنی چشم پر کن اومده. خب یا اینطوری نوشته شده، آدمای خوش ظاهر بد باطن، اشراف، ثروتمندان، بزرگان، نمیشه اینجوری گفت که سررشته مخالفت و پیغمبر دست همین است. یعنی شما یه فرعون میبینید، دقت بفرمایید، یه ساختار اقتصادی داره، یه ساختار تنبیه نظامی داره و یه ملأ قوم داره که از اینها حمایت میکنه، فرعون و هامان و جنود همان، فرعون و هامان و سربازانشون. ببین میتونست بگه سربازانش، یعنی هامان هم تحت امر فرعونه دیگه. میخواد اهمیت میگه که این یک ساختار نظامیه کنار اینا. دقیقاً بن العباس همین اتفاق افتاده بود، یه ساختار نظامی بود که در ماوراءالنهر اسلام رسید به سرزمینی که در واقع اونجا قبایل ترک زندگی میکردن و آرام آرام اینا اسلام آوردن. خب اینا آدمایی بودن زندگی سختی داشتن، خوب میجنگیدن. اینا اومدن ساختار نظامی رو به دست گرفتن، یعنی هر جایی اینا میخواستن این کار. بعد اینا همشون هم به صورت سیستماتیک و از سر سیاست همشون حنفی شدن، یعنی صلاح بر این بود که اینا حنفی باشن. برای خیلی جالب، مثلا ترکا حنفی هن، کردها اومدن شافعی هن. این نشون میده که اصلا مذهب سیاسی انتخاب شده اون بوره. این دستگاه سیاسی میگفت اینا این مذهب رو داشته باشن، بیاره توازن و قوایی بتونه به وجود بیاره. خب دلایل دیگه هم داشته، من مفصل متعدد جدا عرض کردم توی بعضی از سخنرانی. این ساختار نظامی داشتن. همین الان شما این صهیونیسم جهانی نگاه کنید، یه آمریکایی داره، یه ساختار نظامی داره که تهدید میکنه، یه اسرائیلی داره که غزه رو با خاک یکسان میکنه، بعد لبنان رو تهدید میکنه، تصاویر غزه رو نشون میده، عمدن میکشن نشون میدن که مایه عبرت بقیه بشن، عمدن میکشن، بیمارستان میزنن، میخوان میگن ببین من هیچی جلو دارم نیستا، بمب اتم همینا استفاده کردن. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی اتفاقاتی در غزه افتاد، هر کسی هر جادم بکشه به این شکل بده ها. در روسیه در اوکراین رقم زده باشه، اصلا با آنچه که اسرائیل در غزه رقم زده اصلا قابل قیاس نیست کاری که اسرائیل کردن. اما شما هیاهوی رسانه‌ای رو اون طرف ببینید، برام نگاه کنید، میگم اونم اشتباه کرده این کشته ها. این ملأ قوم هم این شورای امنیتی که اینا درست کردن، بزرگانی که اینا سورس و منبع اجتماعی هن، مردم به اینا رجوع میکنن، اینها رو تحت امر میگیرن. یک شبکه ای از سلبریتی ها رو تو دنیا میبینید تحت امر اینا، به وقت شما میبینید که برای اینا شروع میکنن کنشگری کردن. یه آدمی تو یکی از کشورهای مخالف اینا کشته بشه، بمب اتمه، هزاران نفر در بین خودشون کشته بشن صدا در نمیاد. سلبریتی هایی رو میبینید که اگر حتی جلوی اینا بینیستن آرام آرام اینا رو غلط کردن بینازن حسفشون میکنن. خیلی عجیبه. این ملأ قوم یعنی آدم های چشم پر کن، عبارت خوبیه، و به نوعی از اشراف هم ثروتمندن میشه گفت. توریهی در تعریف ملأ میگه جماعتی از مردم که هیئتشان چشم و قلب را پر میکند. این چشم بکنه قلب بکنه، نکته دیگه ایه. واداده اید در مقابل اینا، متوجه شدید؟ ناخودآگاه ادراک شما قفل شده در مقابل اینا، شما پذیرفتید حرفشونو. میگه این حرف بزنه دیگه تمومه، این حرف بزنه دیگه تمومه. خیلی ها رو با پول سر خط میکنن. ممکن اینا در جوامع ما هم شکل بگیره ها، خیلی مراقب بشه. من عرض کردم ازتون خواهش کردم خودتون یه جای تطبیق بدید، من خیلی مجبور نباشم وارد بشم. یهو می‌بینی یک جامعه از یک گروه یه صنفی رو همه رو می‌خرن. چیزی بهشون میدن. از کجا میدن؟ از بیت المال. متوجه شدید که چی؟ شما از این بعد باید در خدمت من باشید. شما باید مدح منو بگید. شما باید ایرادات من رو بپوشونید. نادیده بگیرید. می‌بینید مثلا اگر همین ایراد در یک سیاستمدار دیگه باشه مثل بمب اتم تو کشور میترکه. اما می‌بینید اینجا سکوت مطلق راحت. انقدر سریع است که اونش میگذرن انگار نه انگار. بارا من عرض کردم مثال بزنم الله. نمی‌خوام مسلب سیاسی بشه اما بینی بین الله یک از شهردارای ما هر طریقی تو مسئله خانوادگیش اتفاق افتاد. یکی زد کشت. همسرش زد کشت. چطور از کنارش رد شدن؟ دیدید؟ همینا اگر مثلا چه میدونم زمان آقای قالیباف اتفاق افتاده بود شهردار تهران. همین برج پلاسکو ریخت دیگه. چجوری برخورد کردن؟ خیلی عجیبه. میدید یک ساختمون تعمیم داده میشه به کل یک شهر. از این طرف صد برابرش بزن اتفاق بیفته انگار نه انگار. یا در بین بچه های بقول موسم بچه انقلابی ها میرین مثلا در اطرافیان یک فرد یه فسادی آشکار میشد. آقا اصلا دیگه بیا و جمع کن دیگه تمام رسانه ها و فلان و همان آقا اینا باید این خودش هم فاسد اینا قبول داشته فلان. باز عکسش باز میبینی که در فرد دیگری فساد عجیب غریب رخ میده اینجا منکر میشه. اینا رو دقت بکنیم آقا اینا یک سازوکار سیستمی به وجود میاد بعضا تو جامعه. جامعه به یک سمتی میره که اینها رو میپذیره. جامعه به یک سمتی میره که اینا رو میپذیره و شما یک لحظه به خودتون میبینی که هم چشمها رو پر کردن هم قلبها رو. اون موقع دیگه شما نمیتونید با این سیستم ها مقابله بکنید. یعنی روزی برسه در یک جامعه استکبار ولو استکبار خفی استکبار پنهان استکبار کمرنگ سازمان یافته بشه سیستماتیک بشه. این خیلی سخته باهاش جنگیدن. مثلا ابو عبدالله کاری که کرد همین بود. و این سیستم رو باید بشکنم. چون میدونی ویژگی مستکبر اینه که خودش رو از پاسخ به مردم بی نیاز میدونی. خیلی نکته ظریفیه. ببینید ما اول بحث تزویر رو داریم. میبینید یه حاکم مثلا مزوره کسانی بودن حالا قصب کردن حق اهل بیتو یه چیزایی رو رعایت میکردن یه شؤونی رو رعایت میکردن بود یه نمازه رو بریم بخونیم دیگه. حالا تابلو مثلا رو منبر پیغمبر دیگه نشینیم میمون بره بالا و نمیدونم مشروب بخوریم و نمیدونم چی شو انگار انگار. اما اینه کار به یزید که میرسه اینا راستون کار مراد نه معاویه رو مراد میکرد در ظاهر مراد میکرد. این نه همونجا هر کی میرفت میدید متوجه میشد از حال طرف شروع میکرد برای شعر خوندن و ویل کنی بحث سیاسی رو. عجیب بود. کلی از همرزمان خودش رو در یک فتحی که به سمت استانبول به سمت ترکیه داشتن میرفتن روم شرقی بود اون موقع بعد خدمت شما عرض بکنم که به کشتن داد سر این که میخواست با یه زنی نزدیکی کنه. اونا یه ویروسی گرفتن خیلیشون مردن. سوالش مهم نبود. این قیامی که بعدن در مدینه شکل میگیره سال بعد از قیام عاشورا 10,000 نفر کشته میشن به خاطر چی؟ یکی از همین اهالی بچه شهیدم بود از اهالی مدینه رفت پیش یزید بابا این علنی فسق و فجور انجام میده. راست میگفت حسین ابن علی ها. یعنی استکبار اینجوریه که دیگه نیاز به تزویر هم نمیبینه. بعضا ما متاسفانه ما میدیدیم مثلا میبینیم بعضا یک جاهایی برخی از واقعا نمیخوام لفظ مستکبر استفاده کنم اما اینا رگه‌ای از استکبار حقیقتا برخی از جریان‌های سیاسی ما دیگه حتی شکل کار و صورت ظاهری مسائل هم دیگه رعایت نمی‌کردن. گفتی بابا تو یه وعده‌ای مثلا به یه سری از یه جامعه اسلامی دادی به یه سری از بچه‌های انقلابی دادی چیزا رو رعایت کنید یه مثلا سازوکارهای تعریف کردید در یه سری از کارهاتون، همونو دیگه رعایت بکنید در ظاهر. خیلی بده. نه مستکبر حال و حوصله جواب دادن نداره. الان مثلا آمریکا به کس دوست نره جواب بده؟ اسرائیل به کی؟ ببین استکبار محض تجلی یافته روی زمین یعنی رژیم صهیونیستی. به کی میخواد پاسخگو بشه؟ تمام جنایت‌ها رو انجام میده. بیمارستان میزنه. عمدن دیدید این فیلم‌ها رو کی پخش میکنه؟ خودشون بعضیشون. ببینید یه گروهی هم دارن میرن دود تکتیرانداز همینج دونه دونه دینا رو داره میزنه، پهپاد داره اینو میزنه، فیلماش هم پخش میشه. هیچ مشکلی هم نداره. میگه همینی که زورم هم میرسه. یا در مورد وجه تصمیم دوباره اونا به ملع گفته میشه چون مملو از رأی نظر هستن و غنا ثروتن. میگه رأی نهایی دست این هاست. این ملعقه هم خیلی عجیبه. یعنی شما ببینید در دورانی که ما زندگی میکنیم سازوکارهایی ساخته میشه، مثلا رسانه ها یک جاهایی اصلا همین ملعن، یا حداقل رسانه های این ملعن. تعدادشون کمه اما حرفشون بلنده، حرفشون منتشر شده است، کثرت یافته است، زیاد شده است. یه حرف اما زیاد میشنوی. اراده کنن فردا میبینید 200 تا کانال و پیج و سایت و فلان همه یک کلیپی را یه بابایی میزنن. اراده کنن از سایت بود دیگه، تو همین انتخابات ما دیدیم از کانال طرفداری پرسپولیس اصلا تو اون فاز و فضای اصلا انتخاباتی نبود، فضاشون پست میگذاشت تا نمیدونم قیمت نرخ ارز میداد. چرا؟ چون باید موج درست کنی. اینا میتونن، اینا مملو از نظرن، پر نظرن، از رأین. میگن رأی ما باید غلبه داشته باشه، نظر ما باید غلبه داشته باشه. فلذا میشه گفت این نکته ظریفیه، مستکبران عموما از دسته افراد سرشناس و اشراف، عموما اینجوری. حالا ممکن نفر معروف هم نباشه اما عموما اینجوری. مسئله بعدی اتوبه. خداوند متعال سوره فرقان آیه 21 میفرما، یعنی خود بزرگ بینی. عرض کردم این که اعتقادی به معاد نداشتن عاملی بود برای درخواستای عجیب اینا. از مثلا با یه مسخری حالت چی بگم تمسخری سوال میپرسیدن. اتوف هم رو از غلو دیگه، یعنی به معنی تجاوز و نافرمانی و سرپیچی اینجوری مثلا استفاده میشه. و قال الذين لا يرجون لقاءنا، کسایی که اصلا امیدی نداشتن به لقا و دیدار ما، اصلا آخرت رو قبول نداشتن، چی میگفتن؟ گفتن لولا نزل علينا الملائكه، اگر ملائک بر خودمون نازل بشه، او نرا ربنا، یا با خودم خدا رو هم ببینیم، وقت شب قبول بکنیم، بگو خودت خودش بده یکم را بره جلوم ببینیم چه شکلیه، فرشته ها رو بفرست ببینیم چه جوری هم، چه جوری هم، چهار تا سوال ازشون بپرسیم، یه دوتا مصاحبه هاشون انجام بدیم، قضا چی میخود شما سر فلان ها، یه همچین فضایی میفتن. لقد استکبروا فی انفسهم، اینا استکبار کردن. و اتوبن کبیرا، ببین اینجا خدا با عنوان اتوب کبیر نافرمانی طغیان شدید یاد میکنه. کسی که در استکبار به یه حدی برسه که همچین حرفی میزنه، اصلا خدا چیه؟ بیانم خدا بیاد ببینیم چجوریه، اصلا خودمون خدا ایمانیم از این حرفا، مثل نمرود، مثل فرعون. ما مراقب باشیم بعضی این حرفا رو میشنویم ولو با شوخی، اینا خطرناک، اینا اثر خودشو میگذاره ها، خیلی وحشتناک از نظر من. حالا به شوخی شروع میکنه، آره حالا خدا رو بگید نمیدونم مثلا بیاد ببینیم چیکار میکنه، ملائکه‌شو بفرسته ببینیم چیکار داره میکنه، کجا هست، سردش نشه، گرمش نشه. اینا رو خدا با عنوان اتوب کبیر ازش یاد میکنه. اتوب عادی که عذاب آنچنانی داره، الان اتوب کبیر ببین چی، یعنی ببین قبول نداره به مرحله مسخره کردن و تمسخر کردن و سرزنش و ادا در آوردن که بیکار میشه، حالا بگو فلان کارم بکن، خیلی بده. نمیدونم این حسو گرفتید یا نه، بیکار میشه یهو یه جمله اینجوری هم میگه، این حس رو نداشته باشید تو هیچ جای دیگه، این نشونه استکبار. مثلا یه خورده مسخره میکنه یه دی رو، بعد میگه حالا بیام مثلا فلانی رو میسکا کنیم، حالی موقع شوخی بین دوستانه، من راضی حرفی نیست، چهار تا با هم میگن میخندن. برخ از این دوستان ما میشناسیم که اومدن آقا با هم دیگه حلال کردن، میگن آقا تو ما شوخی کردی من با تو شوخی کردم، حلال با هم کنار اومدن. این نه، اما این موقع اصلا بیکار این نفر بنده خدایی داره رد میشه، از سر کار داره برمیگه، هزار جور فکر و حرف و عجیز تو ذهنشه، چی کار باید بکنم، داره مشکلاتش حالا به زار زندگی خودش فکر میکنه، میرن سراغش شروع میکنن دست انداختن طرف. بابا اون چی که شوخی توه برای تو شوخی محسوب بشه زندگی یه نفره. یا مثلا یا یه دسته پول میگیرن میرن سراغ یه نفر، یعنی مشکلی مثلا این رو تو این کشور خارجی مثلا میبینید، حالا تو اینا هنو جرأت نمیکنن اینجوری بیان چون هنو غیرت هست تو این کشور، جلو همسرش پول پیشنهاد میدن چقدر پول بدیم مثلا با این آدم با میشی میری، هی عددو میبرن بالاتر، هی عددو میبرن بالاتر تا یک جا یه جمله بشنون ولو به شوخی از همسر طرف. یه زندگی رو تو من اصلا پاشوندی سر اینکه مثلا شوخی کنی. اینا اتو کبیره ها، اینا به این سادگی چنان اون دنیا این گیر همین آدما میافتی، استکبار کردی تو خدا، گنده ای یا طلب گنده ای کردی ها، هم کنت من العالین، و چه حق این کار انجام دادی؟ این برخورد فقط در آدم ها نیست، مثلا یه حیوان یه مثلا یه جانوری داره رد میشه همینجوری برخورد میکنه، برای بازیش، برای بازی خیلی عجیبه، برای بازی خودش مثلا یه حیوان رو اذیت میکنه. و اون نگاه نکن کوچولوه، مثلا یه پرنده کوچیکه، اون برای خودش الان قولی پدر یا مادر یا خانواده ایه، اینقدر راحت مثلا اذیت کنیم داره ما ماشین میره میگیره سمت گربه همچه که ما اذیت کنیم. این کلاغا هم کلن آزارپذیریشون خوبه، یعنی هر کی نار میبینه اینگار یه مرضی درش آشکار میشه که یه کلاغا رو اذیتشون کنم، همچنان یه سنگی آقا چهار داره ما داره مثلا چهار تا نمیدونم رو زمین یه نونی افتاده رو زمین یه چیز رو برمیداره، اون داره روزیشو به دست میاره، اون داره برای بقاء خودش میجنگه، شاید جوجه داره نمیدونم برای بازی میگیره. یا خیلی مهمه، یا یه نکته به شما بگم، یا بعضی از این حیواناتو مثلا میگیرید برای بازی بچه‌هاتون، این اسب بازی ان، اینا اون دونه باید جواب بدین. یه موقعی میگیرید برنامه دارید میگیدین بزرگش میکنیم، مثلا مثلا یه اردکش میگیرید پارک تحویلش میدید، یا باغ پرندگانی یه جایی میریم تحویلش میدید، این بچه‌ام خوبه، من خودم توصیه میکنم، میگم آقا اگه میتونید مثلا چیزی که حالا توصیه هم شده هم بهداشتی هم شرعی حیوانی داشته باشید، که اما این بر بازی نباید باشه. جوجه میگیرن این بچه خفش میکنه میکشه کلش میکنه نونم، اون یه موجوده، اون یه مخلوق خداست. خب انقدر ساده باش برخورد میکنیم، ببینم به بچه تون تربیتش کنید یاد بدید. یا مثلا یه حیوانی میگه تو خونه نگه میداره، حقوق اون حیوان رو رعایت نمیکنه، اینا نشونه استکباره. یعنی اصلا مگه پیشفرضش اینه مثلا اون حیوان خدا آفریده بدوه، تو آوردین و حبسش کردی در یک جایی، بعد در قفل میکنه میری سر کار، دو شیفته هم میری سر کار، ساعت 10 شب برمیگردی، تو برای این که 10 شب تا 12 شب مثلا با این خوش باشی اسباب بازیته، اون بدبخت بیچاره رو همینجوری نگه داری به بند بکشی، نمیدونه بالا. مسئله بعدی مانع هدایت شدنه، کسی که مانع هدایت شود ملازم مستکبر اومده، میگه صد میکنه اینا در مقابل هدایت، اینا مناعن للخیرن، منع کننده تو مسیر خیرن. اینم دقت بفرمایید، اینم خیلی زیاده، اینم فقط کار خوبی انجام بده. حالا چیه همیزار زندگی تو داری میبخشی؟ خیلی ساده ها، میخواد بچه دار بشن، حالا چیه مثلا اینقدر بچه بدن میتونی تربیت بکنی؟ از کجا نون اینا رو میخوای بیاری بدی؟ ببین تو یه جمله میگی اما گوشه ذهن این آدم میکنی، چهار نفر دیگه هم میگن این آدم به اجماع میرسه، به تصمیم میرسه، یا جامعه اطراف من نمیپذیرن اینو. برای انسان‌ها، انسان‌ها جوری آفریده شدن که نیاز به زندگی اجتماعی دارن. این میخواد تو اون جامعه زندگی بکنه، سختش میشه. تمام کسایی که اینجا مناعن للخیرن، معن کننده در مسیر خیرن. زیاد آینه اصلا تو بچه مذهبی ها هست میشنوی. انقدر راحت باورشون بر اینه که روزی رسونی دست خودشون هست. خدا نیست، میگه آقا نه من انقدر حقوق دارم، انقدر ولی چیکار میکنم. باورش نمیشه یه جای دیگه میخواد یه کار جدید و یه راه جدید باز بشه. یقین بر این داره که خدا نمیتونه، چون در عمل داره نشون میده این کارو. آره در حرف بگی بله خدا بزرگ، نمازش هم میخونه. مراقب باشیم وقت با حرفمون با اعمالمون مانع هدایت کسی نشیم. آه فلان داره فلان کلاسو میره، یه ما برگردیم یه چیزی بگیم که نره. فلان منبری سخنرانی میکنه، یک روحانیه، برگردیم مثلا یک چیزی در موردش بگی که حالا 4 نفر در مورد این آدم به شک بیفتن دیگه نرن. حالا میرفتن اینا تو مسیر درست یه چیزی یاد میگرفتن، اینا جواب میتونی بدی اون دنیا؟ کسی بود بالاخره، هر کسی یه ذائقه‌ای داره، با این آدم تونسته بودن ارتباط بگیرن، یه وسیله‌ای شده بود برای چی؟ برای ارتباط با اون آدم و پذیرش هدایت الهی. ها با اون آدم حال کردن، اصلا با تون صداش خوششون میاد، اصلا هیچ کاری به علم و آگاهیش و فلانش نداره. میبینی در مجموع خب این آدم خدا پیغمبر رو قبول کرده، نمازش داره میخونه، تو مسیر مثبته. حالا 100 نیست، 80 70 90. بعد اینقدر راحت یه کاری بکنیم که بدبینی به وجود بیاریم نسبت به اون فرد. شما میخواد بکنیم چرا؟ یه کتابه اصلا، بگه آقا مثلا این کتابو نخون. مطمئنی؟ یقین داری؟ اطمینان داری؟ حتما داری دیگه. اون دنیا تمام این اتفاقات، این آثار جلو چشمت میاد. مسئله بعدی استنکافه، از ریشه نکفه به معنی ابا و امتناع. یکی دیگه از اون واژه هایی که آیه مثلا 172-73 سوره مبارکه نساء همنشین استکبار قرار گرفته. خدا به کسایی که ایمان آورد و عمل صالح انجام دادن وعده پاداش و برخورداری از فضل خودشو میده، در مقابل کسانی که تکبر استکبار کردن و از اطاعت خدا استنکاف کردن وعده عذاب دردناک میده. علامه طباطبایی در المیزان ذکر واژه استکبار رو تو این آیه مقید کننده میفهمه، مقید کننده این نظری که از روی تکبر و استنکافه، میفرمان که استنکاف در آیه باید به شرط خود برتربینی باشد نه از روی جهل و نادانی. یه موقع از شما استنکاف میکنید، نمیپذیرید، قبول نمیکنید، این از سر خود برتربینی نیست، از سر جهله. این نه، اونی که از سر خود برتربینی باشه یا از سر لجاجت باشه، این مد نظر. مفهوم بعدی ادباره. ادبار یعنی پشت کردن، روی گردانی، رو تو برگردون بهتن عبارت فارسیه، از حق. خدمت شما عرض بکنم که علامه سید محمد حسین فضل الله و محمد جواد مغنیه تفسیر آیه میگن که قبح کار مستکبران در اینه که علی رغم این که حق رو شناختن و به اون یقین پیدا کردن از پذیرشش روی برمیگردونن و اذعان نمیکنن. ببین یعنی میدونه اینجا چیه، عمدن روشو برمیگردونه. مثالی بزنم، میگه آقا کسی که تو خوابر میشه بیدار کرد، کسی خودشو به خواب زدن نمیشه بیدار کرد، این بناش بر اینه که اون بخشو نبینه، اون بخشو ایگنور میکنه، خاموشش میکنه، آمدانه غفلت میکنه، این ادبار کرده. بعد خب اینا چی میشه؟ از هدایت الهی باز میمونن، قلبشون خدمت شما عرض بکنم که قفل میشه، ختم الله مهر زده میشه و بعد از اون مسیر سخت‌تر میشه، میفتن رو لوپ و چرخه و دوره زلالت. ببین هی هدایت کمتر میشه، دوری از رحمت خدا بیشتر میشه، قلب مهر میخوره، هی بدتر میشه بدتر. این کسی که خدا تدریجا رسما برنامه‌ریزی کرده پدرشو در بیاره، سنت استدراج، امهال، مهلت داره بهش میده که قشنگ بیشتر گناه کنه. مسئله بعدی که مهمه اعترافه. آیات 31 تا 34 سوره سبا میفرماد که نقل و گفتگوهای بین مستضعفان و مستکبران در روز قیامته. میگه که کسایی که به استضعاف کشیده شدن، مستکبران را عامل گمراهی خودشون میگن. عرض کردم اسم مستضعف الزاماً نه واجهش مذموم نه ممدوح، بعد ببینید کجا استفاده شده. خب ببینید استضعاف فکری، استضعاف مالی، استضعاف چه معنی داره. در این گفتگو که بین مستضعفان و مستکبرانه در روز قیامت، مستضعفان مستکبران را عامل گمراهی خودشون معرفی میکنن و اینا اشرافن، گروهایی رو معرفی میکنن که همیشه پیامبران رو تکذیب کردن، پیامشون رو باش مخالفت کردن. اعتراف از ریشه ت دو نقطه ر و ف در واقع با ت دو نقطه است، یعنی بهره‌مندی وسیع از نعمت‌های دنیوی و راحتی زندگی از هر جهتی. یعنی دیگه همه چیش طرف جوره. منعم یعنی کسی که نعمت‌های مادی داره و این چیزا رو نعمت داره، حالا معنویش هم همینطور. اما وقتی از مطرف صحبت میشه، اما اون منعم به شکل کامل یا ناقص داره. خب اما مطرف یعنی غرق در نعمات مادیه و غافل از معنویات. دقت به اون توش نعمت معنوی هم هست. این طرف نه، اولا خیلی زیاده، دو مختص فقط مادیات. من نمیخوام برای تولید فقر چی بگم، تولید تئوری کنم، خب تئوری پردازی کنم، اما واقعا یک تلازم و ملازمت و همراهی بین این غرق در نعمات مادی بودن و استکبار شما میبینید، بین رفاه زدگی و استکبار شما میبینید. هیچ وقت من یادم میبایی بنده خدایی، شاید بگم سال اول دانشجویم بود یا آخر دبیرستان و دوزر ذهن ندارم، کوچه های تهران پارس شیمتی ماشین آمریکایی گاز میداده، چند سال پیش بوده. بعد بهش گفتم فلانی بچه مردم، هر لحظه ممکن بود یه نفر پشت ماشینا از بیاد بیرون، یه ماشینا که پارک شدن خیلی خطرن. اون موقع هم فراوون بچه‌ها تو کوچه ها فوتبال بازی میکردن، خب خیلی خطرناک، گاز میداده با ماشین امریکایی. بعد گفت ما هیچ، این عدد تو ذهن من ثبت شده، گفت 40 میلیون ماشینو بیمه کردم. به این یعنی چی؟ یعنی من پول دارم میتونم بتازونم. خدا گواهه من اصلا فراموش نمیکنم، نمیتونم فراموش بکنم سرنوشت این بنده خدا. بلایی به سر این آدم آمده و آمد عجیب. فرزندش از دست داد، زندگیش از هم پاشید، جدا شدن، چه. یعنی بعضی موقع یه حرکت، یه خوی، یه جمله، یه کاری باهات میکنه. نمیگم عاملش این بوده ها، همین یه جمله بوده، اما بابا ما داریم در مورد جان آدم ها صحبت میکنیم. 40 میلیون بیمه است، خیلی حرفه ایم. عجیب بود برای من، جوری تکاندهنده بود که اصلا من ساکت شدم. بعدش رفتم تو فکر، گفتم این کیه، من تو ماشینش نشستم، هیچ دیگه نگفتم. این یعنی چی اصلا؟ ببینید پول زیاد و غرق در این رفاه بودن این اتفاق رو رقم میزن. یا مستکبر میشه و مستکبر رو تن میدی. از زهرا سلام الله علیه میفرمایید ببینید چرا جلو علی ایستادید، این چرا حقش رو نمیپذیرید. در خطبه فدکی میفرماید شما به سمت رفاه رفتید، من الضیق الی السعه. میبینید ولش کن بابا، الان وقت این حرفا نیست. قرآن میفرماید پیامبری ارسال نشد مگر آن که اشراف و مطرفان اقوام باهاش مخالفت کردن. یعنی اینجا عرض کردم حتما یه ارتباطی هست بین این پولدارتر غرق در پول بودن و این مخالفته. آیا هر پولداری مخالف خیر، اما احتمالش بیشتره. اینجوریه. شما ببینید یه جای مردم نیازی دارن، کمکی میخوان، فلان، مثلا سیلی میاد، زلزله میاد، خب ببین چند نفر خودشون حاضر میشن میرن اونجا، برید یا چه میدونم خیلی بدم بعضی از این زیارتگاه ها رو دورش و ماشین ها که پارکر رو نگاه کنید، برید اربعین نگاه بکنید ببینید مثلا چه ماشین هایی پارک شدن. نمیگم اصلا خدای نکرد ثروتمند باشه، نه مطلقا، اما این قرآن میفرماید پیامبری مبعوث نشد الا اینکه مطرفهای اون قوم جلوش ایستادن. پس مطرف پول را عادی نیست، همه چی مادیاته براش، همه چی رو با پول میسنجه. مسئله بعدی علوه، یکی دیگه از واژه‌های قرآنی که مترادف با استکبار استفاده شده علوه. آیات 45 و 46 سوره مبارکه مؤمنون میگه این علو و برتری جویی فرعون و اشراف قوم بنی اسرائیل یکی از دلایل و ریشه های استکبار ورزی اینا بود. مثلا قارون چی میشه اینجوری وای میسته؟ از اینکه خودش بنی اسرائیل، از مواهب بنی اسرائیلی بودن به خاطر که در امان بود از اون عذابهای الهی بهره برده، بعد یوی برمیگرده میگه وف کی گفت و فرعون و هامان و قارون اصلا تو تیم اونا شده، چی گفتن؟ ساحر کذابه. این دروغگوه. ببینید از بنی اسرائیل، از نژاد، از نظر اونا نژاد پسته، باید باش برخورد بشه، چون تا زمان حضرت یوسف اون موقع ها هیکسوسای آسیایی رفته بودن، از اینجا رفته بودن تا آفریقا رفته بودن گرفته بودن، بعد بعدن اونها مصری ها دوباره قیام کردن و حکومت رو پس گرفتن. در زمان موسی علیه السلام اینا اصلا قبطی ها خودشون نژاد برتر میدونستن، نژاد پرستانه برخورد میکردن. و در تفاسیر هم اومده جالبه، میگه منظور از این ادعای خدایی کردن فرعونه، منظور اینه. منتها تو بین اطرافیان و اگه میگشتی تمام اشراف قوم فرعون همین بودن، یعنی هر کدوم اونها اگر فرصت پیدا میکرد طغیان میکرد و ادعای خدایی میکرد. فرهنگ اینها این بود. بعضی موقع یکی حرفای نجات پرستانی رو آدم تو جامعه میشنه مثلا خیلی عجیب تعجب میکنه که آقا یک جامعه، جامعه رشدیافته دینیه، این حرفا چی ما داریم میشنم؟ اینقدر راحت راجب یک نژادی اطلاق داده میشه، اینایی که این نژادو دارن، این قومیتو دارن فلان، بعد اینقدر صریح، اینقدر یا مثلا خدای نکرده از جامعه ما به دور. واقعا من معتقدم، یقین دارم بسیار از این نظرات تو شبکه‌های اجتماعی گذاشته میشه، اینا خب کار همین ترولای مجازی این صهیونیستا و ایناست، شروع میکنن میان کاری دارم اگه یه اکانت درست میکنن با یه ظاهر اصلا عکس رهبر انقلاب یا حاج قاسم هم میذارن، خب یه اعلان مذهبی هم میذارن، اینقدر راحت مثلا چه میدونم یک نفر بچه‌ش حالا مثلا فوت هم شده بلایی هم سرشون داره، اینقدر قشنگ نظامی آنوش جونشون حقش فلان و همه. آقا این که شما منتقدید یه بحثایی که کشور اینا سر جای خوش درسته، اما اینقدر راحت آدم روجب این چیزا حرف بزنه واقعا ترسناک. خود علو به معنی ارتفاع بالاست دیگه، یعنی آدمی که دچار علو این خودشو بالاترین ارتفاع میبینه، رو زمین قله برسته، هیچ کس از من بالاتر نیست. دو نفر باشن یکی بدون یکی بزنه کنار، بین اینا هیچ وقت این جنگای جهانی رو نگاه کنم اینه کیا بوده، بین همش هم کشور مستکبر بوده عموما. اینا برای چی؟ اینا برای که مثل گرگن که رو به روی هم دیگه میخوابن فقط به خاطر منافعشون، که بخوام اینکه به این که حمله نکنه. بارها شما این از کشورهای هم پیمان هم دیگه اینا جاسوس کش میکنن، گروه جاسوسی اینا به هم رحم نمیکنه. مسئله بعدی خود برتربینیه، این هم همنشین استکبار به کار رفته. آیات 75 و 76 سوره صاد، این احساس برتری که شیطان نسبت به آدم داشت، چی گفت؟ گفتش که خب بر چی سجده نمی کنی؟ گفت خلقتنی من نار و خلقته من توی، من از آتیشم این از گله. ببین اینجا از خود این فعل به نظر من مهمتر بهانه تراشی بابت برتری جوییه. ببین یعنی طرف میخواد، یعنی خودش که برتر میدونه دنبال یه بهانه میگرده، میگه خب این که خدا تاییدیه بزرگتر بهش داد، علمش هم که از من بیشتر، اون سوال پرسید هیچ کدوم نه من نه ملائک نتونستن حل بکنیم، این تونست حل بکنه. تنها فرقمون چیه الان؟ این فرقمون اینه که بگم که چه میدونم پارتی بازی کرد در حق این، همینو گفته دقیقاً شیطان، رب فبما اغویتنی، تو منو دچار اغوا کردی، جلو رشد منو گرفتی، اما برای اون پارتی بازی کردی. دو، من از آتیشم این از گله. عین کسیه که عرض کردم مثلا توی مدرسه معلم یه سوالی رو نوشته تو دانشگاه، استاد سوالی میشه هیچ کی بلد نیست جواب بده، یه بچه یه مثلا اینا همشون کلاسای کنکور آنچنانی رفتن، یکم از تو روستا با خودش با هم زحمت و تلاش و جهد و کوشش خودش قبول شده، هیچ کس بلد نیست. بعد اینو استاد صدا میکنه میاد که سوالا رو حل میکنه، بعد به همه کلاس میگه باش دست بزنید، همه هم دست میزدن، فسجدوا، همه میگه ملائک سجده کردن، تبعیت کردن، ولادش رو پذیرفتن الا ابلیس. استاد میگه تو چرا دست نمیزنی؟ میگه که این بچه شهرستان و بچه تهرانم، اون فقیر من پول دارم، همینقدر احمقانه. این بهانه از اون یکی خود اصل ماجرا به مراتب بدتره. مسئله آخر از این حیث تعارض میان حق و منافع، این خیلی جالب، این هم همنشین با استکبار استفاده شده، هم ردیف مترادف با استکبار استفاده شده. سوره مبارکه بقره آیه 87 به مردمی که پیامبر خودشون رو تکذیب کرده بودن یا به قتل رسوندن میفرماد تنها علت این امر مخالفت با دعوت این پیام آورانه. به خاطر چی؟ در پیروی نکردن از امیال و خواستهای نفسانی. ببین یک جا بین خودشون، منافع خودشون و اون حق و حقیقت تضاد ببینن، این انتخاب میکنن. اینا کسان که مستکبرن و مستکبر میشن، و یا اگه مستکبر اصلا آثارشون اینه، اینجوری ظهور و بروز پیدا میکنه. خب این مثال بر شما بزنم، ببینید ماجرای ناقه صالح ماجرای عجیبیه، چون این معجزه اینا خودشون درخواست دادن. بعد وقتی این اتفاق افتاد توی کوه، یه شتر با بچه‌ش اومد بیرون. حالا خدای قانونی گذاشته میگه حالا مثلا روزه فرد اینو بچه‌ش بعد از این آب استفاده کنه، روزه زوج شما مثلا یه روز در میون. یکم این که گذشت اینا منافعشون چیز افتاد، اینا استکبارشون با چیکار کنیم، یه روز ما آبم می‌خوایم، حالا بشین برنامه‌ریزی کنیم. می‌بینید یه روز در میون یه همچین معجزه کافیه که یه کره زمین رو مؤمن بشن. خب بعد ما چیکار کردن؟ گفتن این سحر فلان، زدن کشتن. فعقروها، سر بریدن. بعد خب خدا عذاب الهی فرستاد. اما به این فکر بکنین، یعنی همچین معجزات رو ممکنه ما ببینیم بعدش در مقابل بیستیم. بله خیلی وقتا شما میبینید که اصلا جامعه الان براش خوبه که مثلا قیمت فلان محصول بیاد پایین، انقدر قشنگ چون طرف از همون محصول خریده خودش و براش سودش در این که مثلا بره بالا، شروع میکنه برای این تولید تئوری کردن. یعنی همون که بارها عرض کردم، امیال ما دستور میده و ما تولید منطق میکنیم براش، عقلانیت تراشی میکنیم. نفس این ویژگی داره، خیلی حرف مهمی شد اصلا بگم، مهمترین دستاورد، یکی از مهمترین دستاورد زندگی بنده همین یه جمله است: مراقب تمایلاتتون باشید که تولید منطق میکنه براتون. این تعارض منافع متاسفانه صدر تا ذیل کشور ما رو در قواعد و قوانین و این چیزا گرفته، اصلا مراعات نمیشه. ببینید مخالفت میکنن در مقابل یه قانونی. ما تو بحث اصلاحات قضایی یک مجموعه حالا داریم به عنوان معروف کمک داره میکنه، یک جا مثلا تعجب میکردیم علت مخالفت چیه، بعدن دیدیم یک گروهی سود مالیشون مثلا سالی شاید 50 میلیارد تومان کم میشه برای کل سال یک سنفی ها. خب منظورم قضات اینا نیستا، بیرونه، بعد بیرونه دستگاه قضایی. اما عجیب بود، حالا آثار خوب این چی بود؟ مثلا سایت چند هزار میلیارد تومان صرف جویی در کار کشید، هزاران زندانی کمتر. عجیبه، میگه به خاطر یه دستمال قیصریه با آتیش میکشن همینا ها. بعد شما فرض کنید خدا نکنه ما از این امیال داریم حواسمون نیست، یک جور اصلا ناخواسته اصلا چی شده دیگه، با دیفالت این کار انجام میدیم، بعد چه اتفاقی میفته؟ شما عامل هدر رفت چند هزار میلیارد بودجه بیت المالی، اون اصلا خبرم نداری، اصلا انگار رنگار ذهن تو، نفس تو، مغز تو تزیین کردین و برات اینا این کار درسته؟ همین که هست. بعد اون دنیا میری میبینی هزاران میلیارد حق گردنت. میگه استسلام نداره دیگه، نوعی از استکبار. نمیپذیر حرف عبو. اوایل اگه خاطرتون باشه همین تاکسی های اینترنتی که اومدن، این تاکسی تلفنی ها و تاکسی های خطی اینا هر روز یه جا چیز داشتن، تجمع داشتن و میرفتن حمله میکردن به دفاتر اینا فلان. بعد از یه مدت نگاه کردن خودشون هم نصب کردن، دیدن با بر خودشون هم بهتره، هم درآمدشون بیشتر شده، هم بنزین کمتری مصرف میکنن، هم تو سبد هزینه مردم هزینه حمل و نقل و تاکسی اینترنتی اضافه شده. حالا قبلا اینقدر ساده تاکسی رو نمیگرفتن مردم، اما الان بیشتر میگیرن. چرا این اتفاق افتاد؟ یعنی اول فقط مقابله، چرا صنفی نگاه بکنی فلان، بعد یکم گذشت راست میگیرن. خیلی وقتا اینجوریه ها، اصلا خیلی وقتا اصلاح شما میخواد جامعه انجام بدی، مردم نمیدونن میخوای نجاتشون بدی، مقابله میکنن. مگه احساس میکنن منافعشون به خطر افتاده؟ باید چیکار کرد اینجا؟ با این پیش فرض یا همه مردم شما بچه پیغمبر نیستن، باید بهشون توضیح داد، وقت بگذاری، کار رسانه‌ای کنی، توجیهشون کنی. روایت اول باید دست تو باشه، تو مسئله رو بیان بکنی. میبینی با تمرویی هم میکنن، مثل هدفمندی یارانه ها در دولت اسبق و اتفاقی که آبان 98 افتاد در دولت سابق. تفاوت اینا رو ببینید چی بود. مردم عصبی شده بودن، در حالی که اون قابل مقایسه نبود از نظر اسکیل و اندازه اقتصادیش. ها اون قبلی خیلی بزرگتر بود به نسبت. خب این نتیجه چی؟ نتیجه اینه که اینو تعارض منافع خیلی مهمه. تبرسی، مرحوم تبرسی میفرماد که زشتی کار مستکبران است که علارغم علم به حقانیت دعوت پیامبرانشان، تنها به علت تعارضی که میان امیال نفسانیشان با تعالی و انبیا وجود داشت، پیامبر الهی را تکذیب میکردن. کسی، اینجا یه نکته ظریف میخوام خدمتتون بگم، کسی ذره مبانی دینی بفهمه با قرآن مأنوس باشه، خطری بزرگتر از تعارض منافع را احساس میکنه. اگر ما اومدیم حرفی زدیم، یه نکته گفتیم در مورد شفافیت، به معنی کسی یه عمری گذاشته، وقتی گذاشته رو اصلاح حکمرانی، بسیم به این که آقا تا موقعی که پس و پستو باشه این امیال رو پنهان میکنن، اما وقتی نور به تابه روشن بشه، اصلا این بنده خدا مجبور به همراهی با حق و حقیقت میشه. مثل همون تاکسیه، درس کردم مثالشون، قصه تاکسی اینترنتی، و میبینی اصلا بر خودش خوبه، شما آخرت طرفو در تضمین میکنید. یه مجموعی رفته بودن از یه بند خدا سیانت کرده بودن، بهش تذکر داده بودن آقا این کار نکن، این کار نکن، این کار نکن. یه بخشش مجبور شده بود گوش کنه، دیدید اینا با خبرن، بعدن هم دستگیر شده بود. این فرد میگفتش که من اینو توی دادگاه دیدم، برگشت از من تشکر کرد، گفت خدا وکیلی خوب شد جلو من گرفتید اون کار آخری رنگ، بین 10 سال بیشتر میرفتم زندان. بعدن همینا قدردان شما میشن. ما بیام شرایط فراهم بکنیم برای اینکه حکمرانان ما به فساد بیفتن، خب با چه منطقی؟ ما به عنوان حکومت دینی وظیفه داریم جلوی این کار رو بگیریم. یعنی اصلا ول کنید دنیا رو که آقا شفافیت باید باشه، فساد نباید باشه، اینا رو به کنار، اصلا وظیفه شرعی من شماست یه کاری کنیم اینها به گناه نیفتن. اینها ملأ قومن، الناس علی دین ملوکهم، اینا دوچار خطا بشن به طریق اولا با اینیا رو دیگه نمیشه جمعش بکن. نکته بعدی من اینا سرفصل میگم، واقعا خیلی زیاده، هر جاشم تونستم کوتاه سعی میکنم عرض بکنم، یه 7 8 دقیقه فکر میکنم طول بکشه، اینا داشته باشه. اینا مترادف و همنشینه با استکبار بودن. یه سری آثار استکبار در قرآن داریم. خب من تونتون اینا رو میگم، چند مورد که خودتون دیگه، من مجبور نشم این مثال بزنم، مثال امروز بزنم، خودتون فقط این به درد ما زمانی میخوره که ما مثال امروزی داشته باشیم، به درد زندگی امروزمون بخوره. اعراض از انبیا، حالا اینجا نکته‌ای که مثلا داره، میگه هر موقع یه نظیری یه نفری میفرسته، یه انذار دهنده میفرستادیم، اینا ردش میکردن. فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا،
میگه هر موقع یه انذار دهنده جدیدی میمد نفرت اینا بیشتر میشد. این حس رو دیدی در بعضی از افراد؟ مثلا تو میخوای مثلا حرف خوبش میزنی، میگه خب این نه، یه دلیل بیشتری میاری، نه تو دیگه اصلا معلومه فلان، اصلا نفرتش بیشتر شد. عجیبه. استکبارن فی الارض و مکر السیئ، میگه این استکبار در روی زمینه. این خیز مراقب باشیم، یه چیز بپذیریم، حرف حق بپذیریم. طرف دلایل بیشتری داره میاد، ما باید بیشتر نرم بشیم. میبینی ولا یزید و ظالمین الا خسار، بدتر وای میستن. جالبه این استکبار، قرآن میفرماد کار به یه جایی، به این رویگردانی شونه از حق، به یه جایی میرسه که استخفا. ببین خیلی جالبه، و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله، میگه بیاد پیغمبر براتون استغفار کنه، بیاد شفاعتتون کنه، بیاد بهشتتون رو تضمین کنه. لا بروسم، میگه روشونو بر میگردونه، میگه با جمع کن. و هم مستکبر، اینا مستکبرن. خیلی از به مرحله میرسه معصوم دنبال اینا میدوه، میگه بیاید من شفاعتتون رو میکنم، بیاید. میگم برو بابا، روشونو بر میگردونه، توجه دیگه نمیکنه. اینا آثار استکبار ها. یهو میبینیم نسبت به 5 سال پیش، 4 سال پیش، 3 سال پیش، اصلا هیچ نیازی در خودمون نمیبینیم که یه خلوتی با خدا داشته باشیم. چه اتفاقی برامون افتاده؟ یه چیزایی درمون داره تغییر، این سیگنال ها رو، اینا رو بگیریم، اینا یک آلارم رو بشنویم، خطرناک. استمرار شرک، موضوع بعدیه. میگه که و یقولون انا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون، به خاطر یه شاعر دیوونه ما از مشی قبلمونو از اینا بگذاریم. این هم این که یعنی استمرار شرک از آثار استکباره، یعنی تغییر نمی کنی. دو، توهین به اولیا. اینا که انقدر راحت به اولیا الله توهین میکنن، اینا مستکبرن. به بزرگان توهین میکنن، به علما توهین میکنن، اینا مستکبرن. ولو به شوخی میبینی طنزشون میشه، مثلا به علما شوخی میکنن. رگه های استکبار انقدر ساده نه، بگین آدم به چی شناخته میشه؟ به دین خدا. خب چرا انقدر راحت توهین کنی؟ استحقاق سرزنش، میگه در قیامت دائم اینا سرزنش میشن، خدا اینا سرزنش میکنه، خودشون هم دیگه سرزنش میکنن، خودشون خودشون رو سرزنش میکنن. یک وضعیه، فاستکبرتم و کنتم قوم مجرمین، احساس غرور، یعنی این احساس قدرت و غروری که دارن. فاما عاد، و اما ماجرای عاد، فاستکبروا فی الارض بغیر الحق و قالوا من اشد منا قوه، کی اما قوی تره کره زمین، چجوری خدا نابودشون کرد. تکذیب آیات الهی، چون راجب این صحبت کردیم، اما جالب آیات میگه که جوری نمیشنون ولا مستکبرن، روی برمیگن از آیات الهی در حالی که استکبار وجودشون رو گرفته. کنها فی اذنیه وقرن، انگار دو تا چیز چپوندن تو گوششون، اصلا اینا نشنون. اینجا من نمیدونم بگیم طنز چیه، یه جالب خدا فرمود فبشره بعذاب علیم، می پس بهش بشارت بده عذاب علیم. بشارت، این لفظ بشارت جالب استفاده میکنه، میگه نمیشنوی نه. ببین فکر کن شما همه کار کردی، نعمت بهش دادی، حالا بخوای بهش حرف بزنی، عمدن خودشو به نفهمی میزنه، روشو برمیگردونه، انگار نه انگار، انگار تو گوشاش پنبه است، یا دو تا پرده انداخته تو گوشاش. بعد خدا میگه باش با پس بهش بگم بشارت بده که عذاب علیم، عذاب دردناکی در راهت. قتل انبیا، عامل اصلی کشتن انبیا و قتل بزرگان، قتل اولیا، قتل ائمه، همین استکباره. میگه افکل ما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم، یه چیزی میاد فقط شما قبول نداشتید و هوای نفس شما جور نبود، چیکار میکردید؟ استکبار میبرزیدین، استکبرتم ففریقون کذبتم و فریقون تقتلون، یه دیگه رو تکذیب میدید و میکشتید. یه جامعه اسلامی به کجا رسید که امام حسین اونطور به خاک و خون میکشه، بقیه اهل بیت هم همینطور، اینا چه استکبار شدن. انکار توحید، مسئله بعدی رویگردانی از عبادت. این خیلی جالبه، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل، وارد جهنم میشن. و من يستنكف عن عبادته و يستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. این استنکاف از عبادت، دیدی اگه خدای نکردی مثلا حس و حال عبادت کم داری. ببین بعضی موقع به این حس و حال از این جهتی که موقع ما مشکل فیزیکی پیدا کرده بدن تو، یعنی به قولی مریضی، هورمونات به هم ریخته، اینا یه بحثه. خب یه موقع اصلا نمی نه فراری از عبادتی، یعنی فراری از، ببین ناخودآگاه فراری هستی از این که پاسخ بدی به یه مرجع دیگه، فراری هستی از این که محاسبه کنی نفس تو، یعنی عملا این دیگه، فراری هستی از این که بررسی کنی گذشته رو، روز تو، شب تو، ماه تو، سال تو. اینا نشونه‌های استکباره، مراقبت بشه. مسئله بعدی خواسته‌های نامعقول، اینا چیزای عجیب غریب می‌خواستن. مدام خب آیش خوندم براتون، ملائکه رو بفرست ببینیم چه شکلی ان، خدا میگه چهار قدم به جلومون قدم بزنه، میفرماد و عتو توبن کبیرا، لجاجت. اینم جالبه، خداوند متعال از بحث و بشره به عذاب علیم استفاده کرده، میگه اینا اثر یجحدون، لج میکردن، نمیپذیرفتن. قوم عاد اشاره میکنه، یسمع آیات الله تتلا علیه، میشنیدن آیات خدا رو، ثم یسر رو مستکبرن که ان لم یسمعها، اصلا انگار نمیشنون، فبشر به عذاب علیم، یه بشارت به عذاب دردناک. تکذیب قرآن، یعنی شما دیدید که قرآن مسخره میکن، ثم ادبر و استکبر، در مورد ولید ابن مغیره میگه این روی برگردون استکبار ورزید، فقال ان هذا الا سحر يؤثر، یعنی سحریه، جادوه، این قرآن قبولش طبیعی نیست، گفت این سحره، ان هذا الا قول البشر، این حرف آدمه، اینا ما کاری، یکی بهش یاد داده، یکی بهش یاد داده اینا رو نمیشته. یا مسخره میکردن، قالو اساطیر و لبه، اینا قصه های با این قبلی هست، اینا رو بازشون سرهم کردن، یه کسی اومده بشه میگفتن اینا رو، این بعداد بیان الان میگن قرآن سلمان فارسی مثلا به پیامبر میره شروع میکنن، نمیخوان بپذیرن، همینجور بس خوششون چی سرهم میکنن. تکذیب انبیا که الا ماشاءالله دیگه نیاز به مثال زدن نداره، تکذیب آخرت که راجع به این صحبت کردیم، قلوب هم منکره و هم مستکبرون، لا یؤمنون بالآخره، ایمان ندارن به آخرت. به این برسید، بررسی کنید در روز چند بار یاد مرگ میکنید، یاد آخرت میفتید، این خیلی مهمه، این یک داروی مثل اسید استکبار رو حل میکنه. خب یاد مرگ، هی میگفتم یقول متا حاضل وعدین کنتم صادقین، کی هست که میرسین قیامتتون، مسخره میکردن. اصرار بر گناه، وینون لکل افاکن اثیم، یسمع آیات الله تسرا علیه ثم یسر و مستکبرن کن لم یسمع ها، بهتون خوندم، یعنی اصرار بر اون گناه دارن، موجب یه کسی میگه روی گناه اصرار داره، این نشونه استکباره، تنش دیگه نمیلرزه، خیالش راحت، رو هم گناه دیگه انجام میده، عادت شده. خودپسندی، غرور، اینو گفتم خدمتون، محرومیت از محبت الهی، انه لا یحب المستکبرین، از حب الهی خارج میشی، محرومیت از هدایت الهی، یعنی که اینجا آیش تکان دهنده است، و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون، سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم، چه استغفار دیگه تو بطلبی چه نطلبی، خدا دیگه اینا رو نمیبخشه، به یه مرحله برسی که پیغمبر خدا هم اجازه شفاعت دیگه پیدا نمیکنه. ببین آیات قبلیتون باشه، میگه بیاید شفاعتتون کنم، بیا کمکتون کنم، میگه نمیخوایم، برو بکارت، یه جایی میرسه اینا برن دنبال بدن، دیگه فایده نداره، یعنی اینطور عمیق میشه، ان لا لا یهد القوم الفاسقین، اینا دیگه فاسقن، هدایتشون نمیکنن. محرومیت از برکات آسمان، خدا میفرماید درهای آسمان رو به اینها میبندیم، همین این برکات میتونه برکات مادی و این چیزا باشه، هم میتونه خدمت شما عرض بکنم برکات معنوی باشه. امام باقر علیه السلام میفرماد که ابرهای رو میبینی که دارم میان سمت یه شهری، گناهان مردم اینا رو برمیگرد، گناهانم حالا بگی این گناه اون گناه اینا رو بگذارید کنار، جامعه راحت داره گناه میکنه، اینا ازشون گرفته میشه. محرومیت از ولایت خدا، ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیر، محرومیت از یاری خدا، از خدا دیگه کاری نداره، ببین رفتی توی سیستم شیطان، یه برو بازی تو بکن اونجا. محرومیت از بهشت، محرومیت از امداد خدا که عرض کردم، محرومیت از آمرزش، استبداد. میگه این استکبار استبداد و خودکامگی و خودرأیی و خودبینی و خودخواهی میاره. این مثلث بارها تو این سلسله جلسات گفتیم، خودخواهی، خودرأیی، خودبینی، همه چی فقط خودشو میبینه، همه چی هم برای خودش میخواد، حرفم حرف خودش. یا جالبه این استبداد رو وقتی میخواد مثال بزنه، میگه اینا مر لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا من قریتنا، میگه ما تو رو تبعیدت میکنیم از شهرمون، تو میرون لازم بیرون. این که تبعید کردن ادهی رو از جایی بیرون کردن، کاری که صهیونیست ها دارن انجام میدن، تو خود استکباره. ببینید قال الملأ الذین استکبروا، کفر که عرض کردیم مثال های فراوان داشت، مثال شاخصش ابلیسه، ممانعت از ایمان به خدا، مبارزه با انبیا، عصیان، زیانکاری، و که این من قریت عتت عن امر ربها و رسولی فحاسبناها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نکرا. اینطور عذابشو میکنیم، عذاب عجیب، بدجور، وحشتناک. اینا کی هن؟ اینا کسایی هن که از اینا بدبختر، از اینا و در ادامه فرماد که ادامه امر اینا، عقبه امر اینا، امرها چیه؟ دچار خسران میشن، زیانکار، از اینا بدبخت، نه دنیا رو دارن نه آخرت رو دارن. مسئله بعدی اینی که حق ناپذیری میاره، حق رو نمی قبول نمی کنی، که راجب این صحبت کردیم. بله، دعوت پیامبران قبول نمی کنی. و نکته آخر هم که ترس. میگه فما آمن لموسی الا ذریه، میگه کسی به ایمان نیاورد به موسی الا ذریهش، من قومه، از قومش، ذریهش، علا خوف من فرعون و ملأه. میگه اینا ترس میندازن تو جامعه، یه کاری میکردن که نه ترس. همین اتفاق در مورد ابو عبدالله هم افتاد، یعنی ترس ابن زیاد بود، این ترسی تو جامعه انداختن که این استکبار اینا باعث میشد میگفتن هر لحظه اون چیکار کنه. چون ابن زیاد که رسید همون اول یه چند نفر رو کشت، حساب کار دست بقیه بیاد. شما ببینید مثلا داعش همین کار میکنه، یه قتل بدجور انجامه که حساب کار ده. این خوف استاد، اگر دیدید یک جریانی وحشت عمومی به راه میندازه در دنیا، یک جوری که همه بترسن، یا ناوش داره میاد همه حساب کار دستشونه، اینشون های استکباره. خدای نکرده تو اسکیل کوچیک، تو اندازه کوچیک، خودمون این کار نکنیم تو خونه زندگی خودمون. یه مسئولیه توی یه مدیر مؤسسه، روحانی مسجدیه، مداح یه هیئتیه، یه دفتر دسته که هر کسی یه جایی داره دیگه ها. بعد یه جوری کار بکنه همه بترسن، راحت بشن برن بشن حرف بزنن. از استکبار این آدم، چرا نون اینا دست اینه مثلا؟ این اخراج بیخ کمرشه، هر لحظه میندازن بیرون ها. طرف از روزی این آدم میرسن، نشانه های استکبار هست که کسی که روزی مردم اینجوری تهدید کنه و فلان، یه موقع از این رو به کار نمی کنه فلان فلان، یه ضوابطی قواعدی هست برای خروج اون عزیز، عدم همکاری و پایان همکاری. اما این موقع هست نه، این اصلا ابزاره، یعنی مثل اصله بیخ کمرش اخراجی ها، نونه تو میبارم ها. این خیلی خطرناک. بعضا من خودم تو این بحثای فرهنگی که داریم و بعضی از بچه های خودم مثلا بحث هم بیشتر یه مطلب بعد مخالفت میکنم، اینا میگن خب این با سازوکار مثلا تشکیلاتی در تضاد داره. میگم ببین اولا ادعایی نداریم، اما اون کار تشکیلاتی کردیم، نمیشه ادعایی داریم تو این زمینه که یعنی سر در میاریم. خب دلیلش هم بودن یه تشکیلات دیگه، تشکیلاتی رو نسبتا موفق هم. بعد یه مثلا راجع به یه بحثی پیش میاد، میگم مثلا شما آدم اینجوری برخورد نکنید. بعد میگم مثلا سوال چی دارم من واقعا روم نمیشه بگم که این رویه برخورد شما مستکبرانه است، شاید از نظر تو درسته، اما این همونیه که به پیامبر میگفتن، گفتم این اوزانه، این گوشه، این هرچی بگه باور میکنه. شما متوجه نیستید ما نسبت به تک تک افراد، اینجا شغلی که نیستش که تو جامعه اسلامی مردم برن سر کار، این قراره تعالی پیدا کنه، اون تایمی که سر کارش هم هست اوضاعش بهتر بشه، زندگیش بهتر بشه. به اندازه که دست اون برمید، آقا یه مجموعی داریم مثلا، حالا مجموعی حالا دولتی رو نمیگم که حق الناس و ایناست، بیت المال، یه مجموعه اداری خودت داری. کسایی که اهل مارمزونه مثلا این طرف روزه میگیره، یه ساعت تو شما دیرتر بیا، دو ساعت دیرتر بیا، دور دستشو باز بذارید، بذار بیشتر عبادت کنه. من ناعن للخیر نباشه، عرض کردم کسایی که صد میکنن در مقابل هدایت، اینا از نشانه های استکبار. اینا رو بکشیم تو زندگی امروزمون. تو مارمزونه به زیر دست ها سختگیری نکن، از بچه هات گرفته تا جای دیگه، بذار راحت تر خوش بگذارن. و خودشون میگن ما رمزون یه خاطر خوب داریم، یه حس خوب از مناجات پیدا بکنن. حالا من تو هم مجموع خودم سعی کردیم مثلا تا جایی که بشه هر کجون میزنم پیش یه مدو یه ایتی واسه خودشون میچرخنش میکنه. اصلا ما رمزون یه فضاییه دیگه، یکی میاد یکی میزنه یکی میرقصه یکی میزنم ساعت ده میادون. اما نه که بی نظم باشه، باید کار را بیفته. یک جایی شما بله شاید زمینی عقب بیفتی تو محاسبات، اما خدا برکت میده به کارت. یک جاهای جبران میشه که اصلا تعجب میکنید. شما میبینید با یه مجموعه کوچیک نتایج رو رقم میزنید که با میلیارد میلیارد بودجه بیت المال و غیر بیت المال یک صدام و یک دهم اونم نمیتونن برسن. نتیجه مراعات همیناست. ببین ما تو محاسباتمون اون امداد الهی و معنویت و برکت رو لحاظ کنیم یا نه، نه که گول بزنیم خودمون. باید برنامه‌ریزی داشته باشیم، سخت بگیریم، سخت کوشی داشته باشیم، زحمت بکشیم، اما اصل اونه. این هم یک قواعدی ما، اینم اعتقاد داریم، اینم به رسمیت بشناسیم. آیت الکرسی هم می‌خونیم، زارون شطورمون هم می‌بندیم. به هر کدوم به تنهایی اکتفا نباید کرد. ببخشید مصدعتون شدم، ازتون عاجزانه درخواست داریم ایام ما از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. اون که میگم تعارف نیست، خدا شاهد. اگر به خودم بود ای بس که میرفتم گوشه میشستم و اصلا با کسی کاری نداشتم. ایده پردازی اقتصادی هم دارم، میتونستم برم یه جایی کسب و کاری بر خودم راه بندازم، راحت بهم زندگی میکنم. اونطور این از نظر بنده زندگی کردن نیست، این تقوای گریزه، فرار کردنه. باید مون ایستاد. برای چی میگم نیاز به دعاتون دارم؟ به خاطر اینکه میشه شما توی حجم کار بالا خطا نکنی؟ امکان نداره. من که ادعای اسمت داشته باشه. خب فلزا طبیعیه، بنا این نیست، اما طبیعیه. دعا بفرمایید که خدا آخر اوقاتمون رو ختم به خیر بکنه، هممون انشاءالله. خدا از نسلمون، ذریه‌مون، اهل بیتی سرشناس انشاءالله به ما عطا بکنه و به جامعه، به حق صلواتی بر محمد و آل محمد.